خارج هم نمی باشیم باشیم یعنی خارج هم نمی باشیم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. خب اگه بتونیم امروز این بحث نسخ و تخصیص و تمام کنیم خب خیلی خوب. عرض شد که خاص و عام که دو دلیل متخالفند، گاهی خاص به عنوان مخصص مطرحه، گاهی به عنوان ناسخ مطرحه و گاهی به عنوان منسوب. برای توضیح این مطلب عرض شد که در یک تقسیم بندی کلی عام و خاص گاهی تاریخشون معلومه گاهی مجهول. اگر تاریخشون معلوم باشه گفتیم در از به حضور شما وضع مواردی را که خاص ما مخصصه و اون جاهایی که ناسخه و اون جایی که منسوخه گفتیم در چه صوری این بحثا پیش میاد. اما اگر فرض کنید که ما تاریخ عام و خاص برای ما مجهوله، یا حداقل مثلا عام رو میدانیم کی آمده اما مرددیم که خاص بعد از حضور وقت عمل به عام آمده یا قبلش، چون اگر قبل از وقت عمل به عام بیاد این هر حال گفتیم مخصصه، ولی ما الان نمیدانیم بعد از وقت عمل به عام آمده یا قبلش. اینجا خب یحتمل این خاص رو مخصص بدانیم و یحتمل بگیم این ناسخه، هر دو احتمال هست. مرحوم آقای آخوند میفرماید اینجا نه جانب تخصیص را مقدم میکنیم نه جانب نسخ را، بلکه رجوع به اصول عملیه میکنیم. مسئله اساسی اینه که خب چرا اینجا مثل فرض قبلی که دوران بین تخصیص و نسخ بود، فرض قبلی اونجایی بود که عام علیکم السلام عام بعد از خاص آمده و بعد از وقت عمل به خاص آمده، در اونجا میگفتیم امر دائره بین تخصیص و نسخه، اما ما جانب تخصیص را مقدم کردیم گفتیم این ما من آمن الا وقت خص کثرت تخصیص، این یک قوت ظهوری به جانب تخصیص میده. در جانب نسخ اگر به اصطلاح نسخ باشه، چون ضبط نسخ واقع شده و مواردی که نسخ واقع شده دائی بر حفظ و ضبطش بوده و موارد قلیلی هم هست، لذا در مجموع این کثرت تخصیص و قلت نسخ و دائی بر ضبط نسخ اینا یک قوتی در جانب تخصیص ایجاد کرد و ما تخصیص رو مقدم کردیم. اینجا چرا این کارو نکنیم؟ خب به همون ملاکی که ما اونجا تخصیص رو مقدم کردیم، اینجا مسئله اینه. شما میگید دوران بین نسخ و تخصیصه، میگیم بسیار خوب، الان یحتمل این مخصص باشه این خاص ما و یحتمل ناسخ باشه. الان این دوتا، خب ما وقتی با هم میسنجیم میتونیم بگیم این ما من آمن الا وقت خص یک جهت قوتی رو در جانب تخصیص ایجاد میکنه. همون بیان کثرت تخصیص در اونجا، خب اینجا هم مدعی میشیم کثرت تخصیص وجود داره و جانب تخصیص را مقدم بکنیم. در اینجا این مسئله ایشون این رو نمیپذیرند. میفرماید ببینید مسئله ای که هست این است که اینجا درسته این برای ما یک ظن به اصطلاح نسبت به این مطلب ایجاد میکنه، اما یقین نداریم. این ظنم دلیلی بر اعتبار حجیتش نداریم. حالا ما ظن به این داریم که این تخصیص کثیراً واقع شده، این ظن ما اینجا اعتباری نداره. میگیم چرا اونجا اعتبار داشت؟ خب اونجا مگه ظن غیر از این بود که ظن ناوره؟ حالا ایشون میفرماید اونجا این کثرت تخصیص ما من آمن الا وقت خوز در واقع سبب تقویت ظهور خاص شد. اونجا ما از باب کثرت تخصیص و ظن حاصل از تخصیص نگفتیم تخصیص مقدمه، ظن اعتبار نداره، فرق نمی‌کنه اینجا باشه یا اونجا. اونجا این ظن کمک کرد به این که یک ظهوری برای تخصیص شکل بگیره و اعتبار ظهور و حجیت ظهور هم که خب روشنه اونجا از باب حجیت برای ظهور، منتها این کمک کرد اون ظهور شکل بگیره. اینا فرمودی از اون باب ما این حرف رو میزنیم، اما اینجا اینطور نیست. لذا اینجا ایشون میگه ما رجوع به اصول عملیه میکنیم. چون معلوم نیست، همین دیگه، اونجا به هر حال تکلیف معلومه، اونجا این واقعا برای ما تردیده که این اصلا چنین ظهوری در این داره یا نداره. حالا اونجا ما بالاخره احتمال تخصیص بود، اما میدونستیم تاریخشو، با اون قرائن جانب تخصیص رو مقدم دونستیم. اینجا هیچی معلوم نیست، لذا نمیتونیم بگیم این کثرت تخصیص یه قوت ظهوری برای اون دلیل خاص ایجاد میکنه که او را مخصص قرار بده. این هم از این. ببینید و اما لو جهله و تردده بین ان یکون الخاص، این تا اینجا بحث در اونجایی بود که تاریخ هر دو معلوم باشه، اما اگر مجهول باشه و مردد باشه، حالا اهم از این که هر دو مجهول باشه یا آن معلومه خاص مجهوله، اما مردد بین این که خاص بعد حضور وقت العمل بالعام، خب اگه این باشه ظهور در این داره که عنوانش ناسخه ها، و قبل حضور تا عنوان مخصص داشته باشه. فالوجه هو الرجوع الى الاصول العمليه، وجه در اینجا رجوع به اصول عمليه است، یعنی نه تخصیص و نه نسخ، هر دو رو میذاریم کنار. و کثرت و تخصیص و ندرت و نسخ ها هنا، کثرت تخصیص و ندرت نسخ در اینجا و این کانا یوجبان از زن و به تخصیص یوجبان از زن به تخصیص ای زن، میگه مسئله کثرت تخصیص و ندرت نسخ در اینجا مثل فرض قبلی موجب زن به تخصیصن. در فرض قبلی ما چرا تخصیص رو مقدم دونستیم؟ گفتیم تخصیص زیاده، نسخ کمه، اگرم بوده ضبطش کردن، موارد مشخصه، اینا رو که کنار هم میذاریم جانب تخصیص رو برای ما مقدم. میگه اینجا این هست و این موجب زن به تخصیصه و انهو واجدون لشرته الهاقا لهو بالغالب، این واجد شرط عرض به حضور شما تخصیصم هست. شرطش چیه؟ خب برای اینکه اینجام کثرت تخصیص هست، الهاقا لهو بالغالب، این موردم گفت از زن بشه، بله بله، این تعبیری میخواستم بگم یادم رفت، لا اله الا الله، یه جمله بود، بله الهاقا لهو بالغالب، این رو هم حمله بر اعم اغلب میکنیم. خب اینجا هم یک موردیست، میگیم اینم از موارد غالبیه. خب لکن اینجا با اونجا یه فرق داره، با فرض قبلی فرق داره. الا انهو لا دلیل علی اعتباره، این زن دلیل بر اعتبار او وجود ندارد. همینجا سوال به ذهن شما میاد، اگر این زن معتبر نیست، انقلت مقدر، اینا فرمودی؟ اگر زن حاصل از کثرت تخصیص و ندرت نسخ ارزش و اعتبار نداره، چرا در فرض قبلی شما به زن اعتماد کردید؟ اونجا هم شما به همین جهت جانب تخصیص رو مقدم کردید، گفتید کثرت تخصیص و ندرت نسل. خب ایشون داره جواب میدهد از این انقلت مقدر و انما یوجبان، این دوتا یعنی کثرت تخصیص و ندرت نسخ، اینا موجب حمل علیه علی تخصیصن. فیما اذا ورد العام بعد حضور وقت العمل بل خاص، در اونجایی که خاص اول آمده، وقت عمل به خاصم شده، بعد عام وارد شده. خب اونجا این کار کردیم، چرا؟ لسیرورت الخاصه بذالکه فدوام از هر من الام، برای اینکه خاص با این قرینه، با کثرت تخصیص و ندرت نسخ، این در دوام از هر از عام است و چون از هر جهت تقدم همین وجه ازهر بودنه، ولی اینجا که ظاهر و ازهری نیست، یه عنوان مردده، یه عنوان مردده بین تخصیص و نسخ. در اونجا خاص ظهورش در مخصص به خاطر این قوی تر می شد، یعنی یه ظهوری داشت، بعد این قوی تر شد با این به اصطلاح قرینه، ولی اینجا اصلا ظهوری نیست، از اول مردد بین نسخ و تخصیص، ولی اونجا یه ظهوری داشت حد دقیقا، منتها حالا میگفتیم مقابل این یه ظهوری هم در چیه؟ در تخصیص، در نسخه. خب دو تا ظهور بودن، یکی ظهور در نسخ، یکی ظهور در تخصیص. اگر جانب ظهور تخصیص قوت پیدا نمی‌کرد، خب دو تا ظهور با هم تعارض می‌کردن، اما این ظهور با مسئله کثرت و ندرت تقویت شد، ظهوری که در جانب تخصیص بود اینجا تقویت شد، ولی اینجا اصلا از اول عنوان مردده، ظهوری نیست تا بخواد به وسیله این قرینه تقویت بشه، خودش هم که به تنهایی فایده ای نداره، فقط موجب ظنه. ثم ان تعین الخاص للتخصیص. سوال حالا ببینید، میخوام ببینیم ما در باب تخصیص یه شرطی رو ذکر کردیم ها، گفتیم اگر خاصی قبل از رسیدن وقت عمل به عام وارد بشه، وقت عمل به عام هنوز نرسیده خاص بیاد، اینجا گفتیم حتما تخصیص. یعنی شرط تخصیص رو این قرار دادیم که خاص قبل از وقت عمل به عام بیاد، یا عام قبل از وقت عمل به خاص بیاد، کلن حالا اول عام بیاد یا بعد خاص یا بالعکس اونش فرق نمی کنه. مهم اینه که دلیل دوم قبل از وقت عمل به دلیله، ما اینو در تخصیص گفتیم لازم. خب اگر ما این رو لازم دونستیم ها، اگر ما گفتیم این حرف رو، خب این مبتنی بر اینه که به طور کلی نسخ را قبل از حضور وقت عمل به دلیل دیگر ممکن ندانیم. بعد اگه ما گفتیم نسخ همیشه این خصوصیت رو داره که بعد از وقت عمل میاد، مخصص قبل از وقت عمل به دلیل قبلی میاد، خب این دوتا با هم اینجوری مرتبطه. اگر ما اولی را به اصطلاح گفتیم در باب نسخ که در نسخ شرطه که بعد از وقت عمل باشه، طبیعتا هر جا قبل از وقت عمل باشه میشه چی؟ تخصیص. اما اگر ما این حرف رو نزدیم، گفتیم نه نسخ کی گفته حتما عرض به حضورشون باید بعد از وقت عمل به عام مثلا باشه، ممکنه حتی قبل از او باشه، اگر این حرف رو زدیم دیگه نمیتونیم بگیم در باب تخصیص هم شرط اینه که حتما قبل از وقت حضور باشه. به عبارت ساده این قبلیت و بعدیت را ما اگر در باب نسخ بعدیت رو معتبر دونستیم، منظور از بعدیت چیه؟ یعنی بعدیت دلیل ناسخ، یعنی دلیل دوم بعد از بعدیت او از وقت عمل به دلیل اول، اگر این بعدیت رو معتبر دونستیم طبیعتا در ناحیه تخصیص هم باید چی رو معتبر بدانیم؟ قبلیت را. اینا به هم اینجوری مرزهاشون جدا میشه. اما اگر نه، ما گفتیم نسخ هم میتونه حتی قبل از وقت حضور عمل به دلیل دیگر باشه، اون وقت دیگه تعین به تخصیص نداره. یعنی خاص اگر قبل از وقت حضور عمل به عام وارد شد بازم امکان تخصیص وجود داره. خب اگر این چنین گفتیم بدیهیه که دیگه اون نسبت به هم میخوره. ببینید ثم ان تعین الخاص للتخصیص، این که گفتیم خاص متعین برای تخصیصه، این کی؟ اذا ورد قبل حضور وقت العمل بالعام، اگر وارد بشود قبل از حضور وقت عمل به عام، یا ورد العام قبل حضور وقت العمل بهی، یعنی بالخاص، این در جایی که خاص مقدم باشه، چون یه وقت مقدم عامه، یه وقت مقدم خاص. این مسئله تعین خاص مخصص لتخصیص، این که ما دلیل خاص را مخصص بدانیم، در این دو صورت انما یکون مبنیاً علی عدم جواز نسخ قبل حضور وقت العمل. این مبتنی بر این که ما بگیم نسخ هم قبل حضور وقت العمل امکان نداره، یعنی نسخ هم مثل تخصیص بگیم شرط داره، اگر تخصیص شرطش قبلیته، نسخ شرطش چیه؟ بعدیه. اما الا اگر قائل به عدم جواز نسخ قبل حضور وقت العمل نشویم، یعنی چی؟ و الا یعنی اگر بگیم نسخ قبل از حضور وقت عمل امکان دارد، اون وقت فلا یتعین له، یعنی لا یتعین خاص له للتخصیص، درسته؟ دیگه تعینی برای تخصیص نداره. بل یدور بین کونهی مخصصا و ناسخا، بلکه این امرش دائره بین این که این مخصص باشد و یا ناسخ. فل اول، فل اول یعنی کجا؟ نه نه، اول عام بیاد و خاص قبل از حضور وقت عمل به عام بیاد، درسته؟ و مخصصن و منسوخن فسانی، در فرض اول دوران امر بین مخصص و ناسخ، در فرض دوم ثانی کجاست؟ اول خاص آمده و قبل از حضور وقت عمل به خاص عام آمده. اینجا خاص ما دائره بین این که مخصص باشد یا اینجا دیگه منسوخ، چون عام بعدش اومده. الا ببینید، پس ما اگر این شرط رو در باب نسخ قائل نشدیم، عنایت می‌فرمایید؟ در هر دو امکان مخصصیت و ناسخیت هست. الا ان الازهر کونه مخصصا، الا این که ازهر این است که این چی باشه؟ ها؟ مخصص باشه. هر دو امکان داره ها، ببینید نتیجه فرق نمی کنه. اگر ما اون شرط رو قائل شدیم یا اصلا اینجا امکان نسخ نیست، نسخ حتما بعد از وقت عمل باید باشه، خب اونجا اصلا میگیم امکان نسخ نیست و منحصر میشه در تخصیص. اما اگر ما گفتیم نه، این شرط برای نسخ نیست، میتونه ناسخ قبل از وقت عمل به دیگری هم بیاد، خب اینجا معناش این نیست که پس اینجا بگیم ناسخه یا منسوخه، میگیم امکان هر دو هست، ولی بازم قبل از حضور وقت عمل باشه میگیم تخصیص، منطقه از باب این که تخصیص از هر از خاص مخصصه، از نسخه. و امکان ظهور العامه فی عموم الافراد اقوا من ظهور الخاص فی الخصوص، گرچه ظهور عام در عموم افرادی اقوای از ظهور خاص در خصوصه، اما باز هر دو امکان داره، ولی ما میگیم خاص از هره. چرا؟ چرا خاص رو از هر دونستیم؟ احسن، کثرت تخصیص و ندرت نسل، ما من عام من الله وقت خوص. ببینید به همون ملاکی که در دوران بین تخصیص و نسخ، در فرضی که فرض سوم یادتون هست، در فرض سوم چرا جانب تخصیص رو مقدم دونستیم؟ گفتیم ازهره، با این که هر دو ممکن بود. فرق حالت جدیدی که ما میگیم اینه که در همه صور هر دو امکان داره غیر از فرض چهارم، در فرض چهارم هم هر دو امکان داره، هم تخصیص هم نص، چه قبل حضور العمل چه بعد حضور العمل، ولی در سه فرض اول حداقل تخصیص مقدمه. به خاطر چی؟ ازهریتش، اونم به واسطه همین کثرت تخصیص و ندرت نص. لما اشیر الیه من تعارف تخصیص و شیوعهی و ندرت نسخ جدن فی الاحکام، به خاطر کثرتی که در ناحیه تخصیصه و قلتی که در ناحیه نسخه. فقط یک صورت چهارم میمونه که اونجا با این که امکان هر دو هست، اما چون هیچ ظهوری برای هیچ کدام نیست، لذا نمیتونیم بگیم خاص ازهره و بشه مخصص. اینجا رجوع به اصول عملیه شد. ولا بعث به صرف لسلف الکلام الى ما هو نخبت القول فی النسخ. به مناسبت چون دوران بین تخصیص و نسخ پیش آمد، می فرماید بحث و بعثی نیست به این که ما کلام را صرف بکنیم به قول برگزیده در باب نسخ، که اصلا حقیقت نسخ چیه. ایشون می فرماید که در باب نسخ یک مسئلهی وجود داره که عمدتاً ایشون اون مسئله رو حالا تو این آخرین بحثی که در عام و خاص هست اشاره میکنن، و اون این که اصلا بعضی ها قائل شدن نسخ امکان نداره. ایشون میخواد اثبات کنه امکان نسخ را، میگه هیچ امتناعی برای نسخ، و یه مقایسه‌ای بکنن بین نسخ در تشریعیات و بدا در تکوینیات، چون این دوتا نسبتشون عین همه، منتها نسخ در دائره شرعیات و تشریعیات و بدا در عالم تکوین، همطور که بدا در حق خداوند تبارک و تعالی در تکوینیات ممکنه، هیچ امتناعی نداره با تفسیری که مراجعه به بدا میکنیم، نسخ هم در تشریعیات این امکان براش هست. اما اونهایی که قائلن به عدم امکان نسخ در تشریعیات، حرفشون اینه که نسخ تغییره، تغییر حکمه، یعنی در واقع چیزی را که عرض به حضور شما مثلا قبلن از او نهی شده الان امر به او بشه، یا چیزی که قبلن به او امر شده الان منهی عن قرار بگیره. بالاخره این چیز یا واجد مصلحت تامه بوده که صلاحیت امر رو پیدا کرده، بعد چطور میشه این مصلحت تبدیل به مفسده بشه و متعلق نهی بشه، یا به عکسش. خب این در مورد انسان ها، با عنایت به این که احاطه به همه مصالح و مفاسد و شؤون زندگی بشر ندارن، ممکنه یه حرفی رو بزنن فردا عوض کنن، تغییر بدن اراده خودشون رو در باب جعل و قانون گذاری. اما در مورد عرض و حضور شما خداوند تبارک و تعالی که اس احاطه به همه امور داره، چطور میشه که مثلا فرض بفرمایید اول یه مصلحتی رو حالا دیده حکم کرده، حالا یه دفعه بینه نه اشتباه کرده، نعوذ بالله مفسده داشته، این رو مورد نهی قرار ده. تغییر در اراده تبارک و تعالی، اراده خداوند تبارک و تعالی، این محاله، این لازمش نقص در وجود خداست، لازمش اینه که او احاطه به امور نداشته باشه. لذا به این جهت بعضی گفتن اصلا نسخ در به اصطلاح دایره شرعیات محاله و امتناع داره. خب مرحوم آقای آخوند با عنایت به این شبهه‌ای که بعضی ها در باب عدم امکان نسخ کردن، یک بررسی دارن راجع به حقیقت نسخ که اصلا نسخ چیه. میگه ببینید حقیقت نسخ در واقع این است که حکمی را که ثابت بوده رفع بکنن، رفع الحکم ثبوتن، که اگه یادتون باشه یه فرقی هم بین نسخ و تخصیص میگفتن، که تخصیص دفع الحکم است، نسخ رفع الحکم، و فرق بین دفع و رفع هم معلومه. یادتون هست قبلا در اصول فقه بهش اشاره شده. خب حالا این رفع الحکم ثبوتن به حسب مقام ثبوت این حکم برداشته شده، یا به حسب عرض به حضور شما مقام ثبوت این حکم تغییر کرده؟ میگه نه، این تغییر نیست، این در واقع به حسب ظاهر اثباتن این دلیل اقتضای دوام و استمرار داره. یعنی اینجور اظهار شده، دوام حکم و استمرار حکم اظهار شده، فی الواقع استمرار نداشته. یعنی به حسب واقع این حکم مثلا حالا اونجور که میگن یه عمدی داشته و عمدش تمام شده حالا، اما به حسب ظاهر جوری بیان شده که این گویا دوام و استمرار داره، یعنی اظهار دوام حکم و استمرار حکم شده. خب حالا وقتش که میرسد عمد حکم تمام میشه، این حکم عوض میشه و عرض به حضور شما جاش حکم دیگری میاد. پس این به این معنا نیست که خدای تبارک و تعالی از اول خدایی نکرده یک جهتی درش مخفی بوده، برش مخفی بوده، حالا آشکار شده حکم عوض شده. چون ببینید یه مسئله هست، بالاخره اون مسئله چیزی که حالا بعضی ها گفتن حکمی که به خاطر یک مصلحت تامه انشاء شده و مأمور و به قرار گرفته، اون شی چطور میتواند تبدیل به مفسده تامه بشه و مورد نهی قرار بگیره؟ لذا اونا گفتن این محاله. مرحوم آقای آخوند حرفشون اینه، میگن این به نظر ما این چنینه که از امور اطلاع نداریم، از اولم بنا نبوده این حکم دوام پیدا کنه، به حسب ظاهر یه مصلحتی در انشاء این حکم بوده تا یه مدتی، بعد اون مفسده واقعی و ثبوتی ملاک عمل قرار گرفته. به عبارت دیگر مصلحت یک جنبه ظاهری برای این حکم بوده که امر بش کردن، خب این مصلحت تا یه حدی برای ما مثلا معلوم، این مصلحت نه برای خود متعلق این حکمه، مصلحت در خود این فعل و عمل نیست، مصلحت در تکلیف نیست، مصلحت در چیه؟ در خود این حکمه. حالا مصلحت تمام شده، یعنی واقع خودشو نشون داده، نه اینکه تمام شده، اون مصلحت کنار رفته، اون واقع خودشو نشون داده. بعد تشبیه میکنن که مثل امر ابراهیم به ذبح اسماعیل، به اینکه ابراهیم رو مأمور کردن به اینکه اسماعیل رو ذبح بکنه. خب اونم نبی بود، با اینکه احاطه داره بر خیلی از امور، اما این رو نمیدانست، مطلع نبود که این واقعا برای کشف مقام حضرت ابراهیم خداوند تبارک و تعالی خواست او رو امتحان بکنه، ببینه چقدر تسلیم داره. خب امر به این کار رو کرد، اما واقعا هدف از این امر چه بود؟ که مصلحتی در مأمور و به بود، یعنی ذبح اسماعیل واقعا یک مصلحتی داشت که بعد نهی شد از این ذبح؟ نه، اونجا میگن در واقع این امر یه امری بوده برای اختبار و آزمایش ابراهیم، مصلحت در خود امر بوده نه در مأمور و به. شبیه این رو در باب نسخ و نسخ ما میگیم، میگه در باب نسخ مصلحت در این امر بوده و الان مصلحت پایان پذیرفته، چون مصلحت در خود مأمور و به که نبوده، لذا میفرماید نسخ حقیقتش اینه، رفع الحکمه ثبوتن، حکمی را که ثابت بوده است بر می‌دارد و این اون اشکالی را که در باب امکان نسخ بود این اشکال رو برطرف می‌کند. تا برسیم به حالا بحث بدع در تکوینیات، فعلم ان النسخ و این کان رفع الحکم ثابت اثباتن. نسخ در واقع اینجوری به یعنی اینجوری به نظر میاد ابتداعا که عبارت است از رفع حکم ثابت اثباتن، یعنی حکمی را که ثابت بوده اثباتن برداشته شده، الا انه فی الحقیقه رفع الحکم ثبوتن، در واقع این برداشتن حکم است و کنار گذاشتن حکم است ثبوتاً. و این نمقتضت الحکمه، حکمه اقتضای این رو داره که چی؟ اظهار دوام الحکم و استمراره، اظهار دوام حکم و استمرارش، یا او اصل انشائه، حکمت اقتضای اظهار دوام حکم را دارد، اقتضای به اصطلاح استمرار او را دارد، اقتضای به اصطلاح اینکه اصل انشاء او را اظهار بکند و اقرارهی، ما انه به حسب الواقع لیس له قرارن، برای او قراری نیست در دومی، و لیس له دوام و استمرار در اولی، این لیس له قرار در دومیه و لیس له دوام و استمرار در اولیه. چرا؟ و ذلک لان النبی عرض به حضور شما الصادع للشرع، نبی صادع شرع، صادع یعنی مبین، نبی مبین شرع، ربما یلهم او یوها الی، چه بسا وحی می شد یا الهام می شد، ان یظهر الحکم او استمراره مع اطلاع ایه علی حقیقت الآل، به او وحی می شد که حکم را اظهار بکند یا استمرارش را اظهار بکند، در صورتی که اطلاع بر حقیقت حال داره، و انه ينسخ في الاستقبال، یا اینکه در استقبال در آینده منسوخ میشه، او مع عدم اطلاعه على ذلك، یا اینکه اطلاع بر این مطلب نداره. چرا؟ لعدم احاطتهی به ما تمام ماجرا فی علمهی تبارک و تعالی، برای اینکه احاطهی به همه اون چرا که خداوند تبارک و تعالی داره نداره. و من هذا القبیل لعله یکون امر ابراهیم به ذبح اسماعیل، شاید امر ابراهیم به ذبح اسماعیل از این قسم باشه، چون اگر قرار بود ابراهیم بدانه که چیز ارزش نداشت، اونی که بهش ارزش میده جهل ابراهیم به این موضوع که این چه خواهد شد، و این جهل ابراهیمه که مقام تسلیم اون رو آشکار میکنه. خب لذا میفرماید که این امر ابراهیم هم به همین ملاک. حالا با توجه به این حقیقت نسخ که گفته شد، حالا یه نتیجه گیری میکنن که این طولانیه و انشاءالله بتونیم فردا این بحث عام خاص رو تموم کنیم و بریم سراغ مقصد خامس، فی المطلقه و المقیده و المجمله و المبینه.